أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در مورد روایت صحیحه ثالثه ضراره صحبت میکردیم. مرحوم شیخ انصاری صحیحه ثالثه ضراره رو فرمودن به دلیل اینکه روایت رو نمیشه با مذهب حق تطبیق داد و برای استصحاب بدون استدلال کرد، روایت رو به این معنا گرفتن که مراد از این روایت از نقض یقین به شک این هست که بنای بر تحصیل یقین داشته باشه و با شک از یقین به اشتغال ذمه‌اش دست نکشه. همون قاعده اشتغال رو این روایت میخواد بیان کنه و اشاره کردن که در بعضی روایات از قاعده اشتغال با یبنی علی الیقین یاد شده. خب، یه سری روایاتی که میتونست دلیل مرحوم شیخ باشه رو ذکر کردیم. یکی از این روایات روایت اسحاق ابن عمار بود که البته بعداً مرحوم شیخ در مورد این روایت صحبت خواهد کرد، ولی حالا من اینجا یه مقدار کمی اشاره کنم. از بحث اصلیش بعداً صحبت خواهیم کرد. این روایت این بود که در فقیه وارد شد: روی عن اسحاق ابن عمار انه قال قال لی ابو الحسن الاول علیه السلام اذا شککت فابن علی الیقین قال قلت هذا اصل قال نعم. فقیه جل یک صفحه 351 حدیث 1025. مرحوم مجلسی اول رحمت الله علیه در روضة المتقین در ذیل این حدیث فرموده، روضة المتقین جلد 2 صفحه 433: ظاهره البناء علی الاقل کما تقدم فی اخبار اخر و حمله بعض الاصحاب الا ان الیقین هو البناء علی اکثر لانه لا یحصل فیه زیادة المحتملات فی الصلاة و کان الصدوق یقول بالتخییر کما تقدم. حالا این رو در لوامه صاحب قرانی جلد 4 صفحه 273 عبارت رو توضیح بیشتر داده به این شکل. لوامه صاحب قرانی خب شرح فارسی ایشون بر فقیه هست و بعد از روضة المتقین نوشته و احیانا مطالبی درش هست که در روضة المتقین هم نیست. لوامه صاحب قرانی این حرف که میفرماید ظاهرش آن است که بنابر اقل میگذارد و پیشتر گفت که بنابر اکثر میگذارد، پس میباید که صدوق قائل باشد به تخییر میان بنابر اقل و بنابر اکثر، چنان که الحال گفت. و جمعی تأویل کرده اند امثال این حدیث را که اگر بنا اکثر گذارد و نماز احتیاط را به جا آورد یقیناً بریاد ذمه است و نماز این صحیح است، زیرا که اگر در واقع اکثر باشد به جا آورده و آن زیادتی نافله باشد و اگر کم باشد این متمم باشد، به خلاف بنابر اقل که گاه باشد در واقع اکثر باشد و نماز زیاده شود و زیادتی عمدن نماز را باطل می کند. این لوامه صاحب قرانی. خب، البته عرض کنم خدمت شما، شاید این آقایون که این روایت رو به این معنا گرفتن، حالا عبارتی هم مرحوم شعرانی داره. مرحوم شعرانی عبارتی در شرح کافی ملا صالح مازندرانی در حاشیه‌اش جلد 3 صفحه 393 عبارتی داره، اونم بخونم بد نیست. ایشون به تناسب در ضمن یک بحثی میگه و ربما یرید الائمه علیهم السلام شیئا غیر ما اصطلح علیه اصحاب الفنون فیذل الذهن فاتذكر مساله فی الاصول استقر اصطلاحهم علی ان یقولوا فی الشک ابن علی کذا، مثلا فی الشک بین الثلاث والاربع ابن علی الاربع، و قد ورد فی الحدیث اذا شککت فابن علی الیقین، فحملوا كلام الامام على اصطلاحهم واحتجوا به على حجيه الاستصحاب مع ان مراد الامام من مثل هذا القول. حالا من یک عبارتی رو اینجا جا گذاشتم، یادداشت نکردم، عبارتش این بود: مع ان مراد الامام مثل هذا القول، مراد اهل اللغه است. فیقولون بنا امر فلان علی الدقه و فلان علی المصاحله و فلان علی طلب الدنیا و البخ و فلانون علی التجدد و فلانون علی التعصب للقدماء و کذالک فابن علی الیقین معناه ابن امرک علی تحر الیقین فی اطاله الحق و ترک الشک. این همین عبارت. ولی یه نکته ای که هست اون اینه که خود مرحوم آقای شهرانی هم فبن علل یقین رو وقتی میخواسته معنا کنه ابن امرکه معنا یه امرکه اضافه کرده، تحر الیقین هم اضافه کرده و این تعبیر برای اینکه بشه از این فبن علل یقین اون معنا رو در آورد. این معنای ظاهر ابن علی الیقین نیست. بله تو بحث شکوک نماز ممکنه، تو بحث شکوک نماز ممکنه ما از کنم خدمت شما به همین قائل بشیم که مراد از ابن علی الیقین همین معناست، ولی این رو به قرینه سایر روایاتی که ابن علی الیقین، چون یه معناش ممکنه این باشه بر عدد متیقن که اقل هست بنا بگذار، چون روایات دیگه داریم که باید بنابر اکثر گذاشت، ما از این معنای بدوی که ظاهر بدوی روایت هست ممکنه بگیم رفعیت میکنیم و معناش رو جمعاً بین روایات باب شکوک صلات به اون معنا میگیریم. اما اینکه بخوایم بگیم ذاتاً ابن علی الیقین معناش این معنایی هست که ایشون معنا کردن و امثال اینها، این خب نیاز به یه قرینه خاصی داره که به نظر قرینه هم قرینه‌ای وجود نداره. ظاهر یقین این هست که یقین موجوده، نه اینکه انسان باید تحصیل یقین بکند، در طلب یقین، با تحرر یقین، یعنی در طلب یقین انسان هست. طلب معنیش اینه که اون مطلوب ما موجود نیست، ما به دنبالش هستیم برای ایجادش. ایشون کلمه تحرر رو که اضافه کرده عبارت رو تغییر داده و یک عبارت دیگه آورده. علی تقدیر علاقه معنیش هم ممکنه در همین بحث روایت مورد بحث ما هم نظرش همین باشه، نه اینکه ایشون میگه با توجه به اینکه ما در روایت های دیگه ابن علی الیقین رو به قرین ولو به قرینه سایر روایت باب شکوک به این معنا گرفتیم، این در روایت مورد بحث ما هم میتوانیم صحیح ثالثه زراره به قرینه این که نمیتوانیم اون معنای اولیه‌ای که ابتداعاً به ذهن میرسه بگیریم به خاطر همون بحث تقیه و اون بحثایی که منو شیخ قرائنی که شیخ ذکر کردن روایت رو نمیشه اینجور معنا کرد. بنابراین بنابر یقینه که در این روایت وارد شده و همچنین لا تنگذر یقینه به شکی که اونم در واقع کنده تفسیر همون بنابر یقین هست، اینها رو باید به همون معنایی معنا کنیم که روایت دیگر رو هم مثل صحیحه مثل روایت اتفاق ابن عمار رو هم به همون معنا گرفتیم. همچنان که در بعضی روایت دیگه همون روایت رفاعه در بحث طواف رو هم عباراتی رو آوردم براتون که به این معنا گرفتن امثال اینها. و شبیه این رو هم مرحوم شیخ در روایت علی ابن یقطین مطرح فرمودن. ایشون میگه که فاما مرواه علی مرواه سندش رو ذکر میکنه تا علی ابن یقطین قال سألت ابو الحسن علیه السلام عن الرجل لا یدری کم صلا واحدتن او اثنتین ام اثنتین ام ثلاثا قال یبنی علی الجزم و یسجد سجدته سهو و شهد خفیفن تهذیب بلیده خفیفه 84. شیخ بعدش میگه اما مرواه علی ابن یقطین فلا یناف الخبر الاول لأنه قال يبني على الجزم والذي يقتضيه الجزم استئناف الصلاة على ما بيناه والأمر بالسجدة السهو يكون محمولا على الاستحباب لا لجبران الصلاة. چی معناهایی رو اینها ممکنه در واقع به عنوان حمل روایت، یعنی جمع بین روایات رو به این معنا کرده باشن. خب حالا علی تقدیر مرحوم شیخ این مطرح کرده بودن که یبنی علی الیقین به معنای اینکه انسان در صدای تحصیل یقین بلد. آقای حائری استاد ما در حاشیه روایت علا رو ذکر کرده بودن. روایت علا اونجوری که آقای حائری نقل کرده بودن استدلال به روایت علا راحت نیست. آقای حائری اینجوری نقل کرده بودن علی الاقال قلت ربی عبدالله علیه السلام رجل صلى رکعتین و شک فی الثالثه قال یبنی علی الیقین فاذا فرغ تشهد و قام قائما فصلى رکعتا بفاتحه الکتاب. با تعبیر فاذا فرغ نقل کرده است. ولی این در قرب الاسناد صفحه 30 رقم 99 فاذا نیست، اذا فرغ است. اگر اذا فرغ بگیم خیلی این که اذا فرغ تشهد و قام قائدا فصلى رکعتا بفاتحه الکتاب تفسیر یبنی علی الیقین هست، این بیان یبنی علی الیقینه که چطور بنا بر یقین میگذاره، چجور تحصیل یقین میکنه به این نحو که با یک صلات احتیاط یک رکعتی ایستاده اون تحصیل یقین میکنه. این خیلی با اون معنایی که مرحوم شیخ میگه خوب جور در میاد. این روایت علا رو البته این که آقای حائری این رو مراد شیخ قرار دادن شاید به این جهت بوده که این روایت عرض کنم خدمت شما بدون قرائن خارجیه خود همین روایت رو میتوانیم به معنای شیخ بگیریم. البته فا نباید داشته باشه، بدون فا اضافه فرقه تشهده و قام قاعده فا داشته باشه یعنی علی الیقین معلوم نیست معناش اون معنایی باشه که معنا کردن. شاید حالا یه قدری یعنی علی الیقین یه معنا شاید این باشه که رکعات متیقنه رو ازش رفعیت نمی کنه و نماز رو استیناف کنه. نه استیناف نمی کنه، همون رکعات متیقنه رو هم حفظ میکنه، ولی حالا چجوری نمازش رو تصحیح میکنه این خب از سور روایت خیلی بر نمیاد که چی کار میکنه که نه برای حل اون مشکل اون ثالثه یک رکعت چیزی نماز احتیاطی باید بخونه که همین که نماز احتیاط رو گفته بخونه معناش اینه که به اصطلاح فقها ها بنابر اکثر باید بگذره. به هر حال این عبادت عبادتی است که در این روایت وارد شد. حالا مرحوم آخون رحمت الله علی در مورد صحیحه ثالثه ضراره می فرماید که ما می توانیم این روایت رو حمله بر استصحاب کنیم و اشکال مرحوم شیخ رو هم و محظوری هم که مرحوم شیخ در حمله بر استصحاب کرده رو پاسخ بدیم. مرحوم آخوند می فرمایند که اینجا استصحاب دو تا خاصیت داره ذاتن، یکی این که استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم، میگه اولا اصل اتیان رکعت چهارم رو لازم میکنه، ثانیا متصل آوردنش رو لازم میکنه. اطلاق استصحاب اقتضا میکنه که متصل آورده بشه. ما از اصل استصحاب رفعیت نمی کنیم، از اطلاق استصحاب رفعیت میکنیم و این مشکلی نیست. اطلاق استصحاب اقتضا میکنه که ما این رو متصل بیاریم. مرحوم آقای صدر میفهمند که مناسب این بود که مرحوم آخوند به این شکل بحث رو مطرح نمی کردن، بحث رو به این شکل مطرح می کردن که در واقع اینجا در صورتی روایت استصحاب تخصیص، اینجا اینکه رکعت باید منفصله باشه از باب تخصیص ادله استصحاب نیست، بلکه تخصیص ادله اولیه است. ادله اولیه‌ای که میگه رکعت چهارم باید متصل آورده بشه اینجا تخصیص خورده، بنابراین استصحاب تخصصاً اینجا خارج هست نه تخصیصاً. اینکه این رکعت باید منفصل آورده بشه چون در صورت شک در واقع از ادله دیگه استفاده میشه که تکلیف واقعی تغییر میکنه و این تخصصاً خارج هست. و بعد بیاناتی رو ایشون ذکر میکنن و مفصل وارد این بحثاش میشن که این بیانات به چه دلیل ما باید این معنا رو بگیریم، که عمده یه نکته‌ای که روش تکیه میکنن، عمده نکته یه چیز خیلی اصلی که چندین بیان دارن و یکی از بیانات این بحث هست که از ظاهر ادله این هست که کسی که بنابر اکثر میگذاره بعد نماز احتیاط میخواند، اگر نمازش واقعا ناقص باشه اون رکعت احتیاط جزء واقعی نمازشه، تکلیف حکم واقعی نمازش مرتبه اون هست، نه اینکه شارع مقدس یک حکم ظاهری جعل کرده و اون حکم ظاهری باعث اجزا میشه و این ها. خب اینجوری بحث رو دنبال کردن. حالا من حاجه‌ها دقیقا برعکس ایشون میفهمند نه، ظاهر ادله اجزاء و تکلیف واقعی تغییر نکرده. ایشون یه مطلب رو دارن، میگن اگه کسی شک بین 3 و 4 داشته باشه از جهت جهل به مسئله با قصد قربت بنا بر عقل بگذاره و واقعا هم عقل باشه، فکر نمی‌کنم کسی قائل باشه که این نمازش باطل باشه، بنابراین اون تکلیف واقعی در صورتی که اکثر رکعت چهارم رو نیاورده باشه، آوردن رکعت چهارم به نحو متصله هست، تکلیف واقعیش تغییر نکرده و همین باعث میشه که در جایی که غفلت از حکم داشته باشه این تکلیف رو ملزم باشه اطاعت کنه، ولی یه تکلیف ظاهری داره، اون تکلیف ظاهری اقتضا میکنه که این رو به صورت منفصله آورده باشه، ولی همین تکلیف ظاهری رو شارع مقدس به جای واقع قبول کرده و اون رکعت چهارم رو متمم قرار داده، از باب قبول شارع هست و کنه اجزاء این تکلیف به جای اون تکلیف واقعی هست. خب حالا این که حالا چجوری ما استظهار کنیم از ادله شکوک و اینها خودش جا جای خودش باید بحث کرد. اینه که من بحث رو از این زاویه دنبال نمی کنم، یه شکل دیگه ای بحث رو میخوام مطرح کنم. یه فاسخ اینجا به کلام آقای محمد سعید حکیم هست، اینجوری مطرح میفرماید، میفرماید که من معنی که آقای آخوند کردن خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت این هست که روایت لا تنقض الیقین بالشک خصوصیت منفصل بودن رکعت رو هم از همون لا تنقض الیقین بالشک میخواد در بیاره و استفاده کنه. و بعد هم یه نکته ای رو ضمیمه میکنن که این نکته که به نظر درست میرسه، اون اینه که در این که نمیتونه اکتفا کنه به شک که در رکعت چهارم همینجور بگه حالا من رکعت چهارم رو شک کردم، بگم نه اتیان شده و امثال اینها، بگیم این روایت میخواد این احتمال رو که شخص در مقام امتثال اکتفا کنه به یک رکعت مشکوک، این رو میخواد دفع کنه. این توهمش نمیره که یه همچی احتمالی در روایت امثال اینها. این روایت در واقع حالا اینجوری تعبیر بکنیم، این همه تأکیداتی که تو این روایت هست، روایت هی با عبارتهای مختلف تأکید داره میکنه برای اینکه یک مطلبی رو میخواد برسونه. این مطلب واضحه که خب نمیشه به شک در رکعت چهارم اکتفا کرد و به مجرد شک در رکعت چهارم رکعت چهارم رو دیگه اصلا هیچ اقدامی برای انجام رکعت چهارم حالا یا به صورت متصله یا به صورت منفصله انجام نداد. اصل لزوم رکعت چهارم اینش مفروغانه، متصله بودن یا منفصله بودنش مهم هست که در این روایت رو اون میخواد تأکید کنه که به صورت منفصله باید آورده بشه. بنابراین این که ما بخواییم بگیم این روایت اصل رکعت چهارم رو میخواد بیان کنه، اون به نظر خیلی خلاف ظاهر برسه. حالا من با یک بیان دیگه میخوام مطلب رو دنبال کنم، اون اینی که ببینید این که ما یه روایت اگر ببینیم که اطلاق روایت ظاهر بدوی روایت اطلاق داره، اطلاق روایت با یک مشکلی مواجه باشه، از طرف دیگه ما بتوانیم مثلا در هیئت روایت تصرف کنیم، حمله بر استحباب کنیم. فرض کنیم گفته اکرم العالم ما میدانیم بعضی افراد واجب الاکرام نیستند، ما میتوانیم اکرم رو حمله بر استحباب کنیم، میتوانیم اکرم العالم رو حمله بر وجوب کنیم، اون افراد رو از تحت این تخصیص خارج کنیم. آیا اینجا تخصیص مقدم در تصرف در هیئت هست؟ تخصیص که تصرف در ماده هست مقدم بر تصرف در هیئت هست؟ خیلی روشن نیست این مطلب رو. آقایون معمولا همین کارو میکنن، میگن که باید دلیل رو حفظ کرد و حمله بر وجوب کرد، تخصیص در اون مورد رو، ولی معلوم نیست. اینا دو تا خلاف ظاهر هستن، این دو خلاف ظاهر از جهت میزان مخالفت با ظاهر تفاوتی ندارن و ما هم در مانهن و فی ممکنه این روایت رو به استصحاب حمل کنیم، اطلاق روایت رو مثلا تغییر کنیم، ممکنه نه روایت رو بگیم مثلا لا تنقض الیقین بالشک معنی دیگه بگیریم، مثلا معنایی که مرحوم فیض کاشانی در وافی، مرحومی که مرحوم مجلسی علامه ملیدی در ملاذ الاخیار مطرح فرمودن که حالا بعد اینا رو ذکر میکنیم، تو اون معانی معنا کنیم. این معانی عرض کنم خدمت شما، این معانی اینجور نیست که خلاف ظاهر بودن در این معانی بیشتر باشه از خلاف ظاهری که در تقیید اطلاق دلیل وجود داشته باشه. به خصوص حالا نکته‌ای که آقای حکیم هم اشاره میکنن که اصلا اون چیزی که اصل، اگه این ناظر به اصل استصحاب باشه، اصل لزوم آوردن رکعت چهارم باشه، این اشاره به یک نکته واضحه. خب همه هیچ کس توهم نمی کنه که رکعت چهارم به مجرد شک رو ما می توانیم انجام شده فرض کنیم. اونی که مهم هست اینه که این رکعت چهارم رو به چه شکلی اتیان کنیم، ولی که اصلا فرض کنیم که حالا به مجرد اینکه شک کردیم بگیم این انجام شده، این توهمش هم نمیره. بنابراین ظهور در دلیل در اینکه میخواد منفصل بودن رکعت رو هم با لا تنقض الیقین بشک و با این بیانات بیان کنه، این ظهور قوی تریه. این اقتضا میکنه که ما معانی دیگری رو که در این روایت مطرح شده اون معانی رو بپذیریم. حالا اگر ظهورشان قوی تر نباشه، لااقل نمیتوانیم بگیم ظهور دلیل در استصحاب قوی تر هست. بنابراین این روایت مجمل میشه و نمیتوانیم به این روایت برای استصحاب تلخصه کنیم. حالا این مطلب، حالا یه بیانی اینجا مرحوم آقای ناینی دارن، انشالله اون بیان مرحوم آقای ناینی هم به نحوه اشاره وار فردا اشاره میکنیم و همچنین معانی که مرحوم فیض و مرحوم مجلسی اول در مناظر اخیار داره رو هم فردا عبارتیشون رو میارم میخونیم و کم کم بریم ببینیم روایت رو باید چیکار بکنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.